الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاث مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 29 اردیبهشت 1403 و بحث ما تتمه اصل اولیه در بحث جهاد و جهاد در اصل غیبت. اصل در جهاد رو یعنی خلاصش اجمالا توی اصل این شد که اصل بر عدم دخالت در زندگی دیگرانه، مگر دلیلی داشته باشیم. از بر عدم ولایت، از بر عدم تصرف، از مگر دلیلی داشته باشیم. تا دلیل نداشته باشیم نمیشه. لذا از بر عدم جنگ و قتال، همچنان که از بر وجوب دعوت و فارغ از بحثای قتال. ما باشیم و ما دلیلی نداشته باشیم، از بر این که دعوت کنیم و اصل بر اینه که قتال نکنیم. به شرع ایزن در خصوص معصوم در عصر غیبت اصل بر این است که قتال در عصر غیبت اگر جایز بود، اگر نبود که هیچ، اصل عدم تقید به حضور معصوم، به خاطر اینکه قتال اگر لازم شد خب دیگه لزومش تابع معصوم نیست. اگر لازم شد از باب دفاع، خب با دفاع کرد دیگه، حالا معصوم بود یا معصوم نبود. یا حتی یه وقتی لازم هست که حتی هجوم هم بکنه، اگر لازم بود بازم قید معصوم بودن ضرورتی نداره، که البته ما گفتیم اینجا چون جهاد دفاعی هست قید معصوم نیست و جهاد قتال سنخش دفاعیه، دفاعی هم حتما مقدم معصوم نیست. همچنان که دعوت هم مقید به معصوم نیست، دعوت هم مقید به دین و اسلام و شرایع و همه اینها میگوید که باید ما دعوت کنیم. اگه قید به معصوم کنیم یعنی همه چی به هم میرسه. دین کلا انگار اصلیه، دین برای زمان مشخصه و لذا در اصل غیبت تقید به معصوم نیست، چه برای قتال که دفاعیه چه برای دعوت. برخلاف مشهور، قبل گفتی مشهور هم نیست، و برخلاف اجماعی که مثلا ادعا شده. این خلاصه اون مقتضای اصل بود. قبل بخی این عبارات رو الان چون که تتمش رو بذار تتمش رو بخونم، اگر اون نکته در تتمه اضافه داشت اون تتمه رو با هم دیگه مرور کنیم. فبعد ما لا یمکن ولا یجوز استخدام القتال مکان الدعوه، طبیعتا جای دعوت نمیشه قتال کرد، جای قتال نمیشه دعوت کرد. هر کدوم مقتضای خودشو داره، که بازم عرض کردیم قتال منطقش امنیت و تهدیده، دعوت منطقش جهل و گمراهیه. نمیشه جای جهل رفت شمشیر کشید، نمیشه جای شمشیر رفتش سخنرانی کرد. فبعد ما لا یمکن ولا یجوز استخدام القتال مکان الدعوه و کذا العکس. این اگه فرض کردیم ان الاصل دعوت الاخرین الى الصلاح، فرض اینه اصل این که دیگران دعوت کنیم، کما ان الاصل اقامت القتال به غرض دفع الاعداء و المتجاوزین و حفظ ظهور. اینم بازم اصله که توش کسی ظاهرا بحثی هم نداره این قضیه رو، و همه حالا همه که میگم همینه دیگه، تقریبا همه جهان همین گونه رفتار میکنن. توی دعوت سر جا خودش تبلیغ میکنن، حالا چه تمدن چه تبلیغ کالاش هر چی دیگه، موقع مرزم شده شروع میکنن به قتال کردن. لکنه لا اصل یحکم علی اقامت القتال به غرض الهجوم علی سایر البلاد. ما اصل بر اصل اولیه بر هجوم نداریم، و چون از بر عدم دخالت، از بر عدم تصرف، از عدم اینا که گفتیم اصل نیست مگر دلیل داشته باشیم. بگیم آقا دلیل عقل اینه، فرض کنید که روایت میگه زیره اینو میگه و یا قرآن اینو میگه، از عدم هست ازالم یدل علیه دلیل و معتبر من العقل عرف قانون شرع، مگه دلیل داشته باشیم؟ حالا دلیل داریم یا نداریم؟ ولذی جدیرون به ذکر و الملفت هنا، اون چی قابل توجه اینجا و شایسته ذکره که ان الاس انما یعتمد علیه فی ما اذا لم یکن فی البین دلیل قطعی، دلیل نداریم، نصی نداریم، من جانب المعصوم او سیرت من اهل البیت که اصل از بین ببره، اگه نداشت کمون اصل دیگه. اگر پس مطمئن نبودیم، سیره نداشتیم، نص نداشتیم، قطعی نبود، بیخیال میشه میریم سراغمون اصله. فاین اذن نترک الاصل و نعتمد على الدلیل، میریم سراغ بس خودمون. حالا اون چیزی که مهمه، آیا ائمه در بحث جهاد یا پیامبر یا ائمه در بحث جهاد اینها اومدن شروع کردن به کار؟ اونی که مهمه این که اهل سنت و خلفا این کارو کردن، قدر متقنش که ائمه ما کسی جهاد ابتدایی نکرده. حالا پیامبر صحبت میکنیم، حضرت امیر که درگیر داخلی ها شد و عملا جنگ نکرده با کفار، خب خلیفه اول دوم اول حالا آره اونم یه قدری و اصحاب رده اینا بود، از خلیفه دوم شروع شد، خلیفه سوم زمان حضرت امیر ول شد، زمان معاویه دوباره شروع شد، رفتن همینطور خلفا رفتن و عالم رو رفتن گرفتن. خب به ما چه ربطی داره؟ دلیل برای ما نداره ما بخوام بگیم اینطوریه. اونا رفتن انجام دادن، اسمشون گوشن جهاد ابتدایی و غالب شده به ما. نکتهش اینه که اهل بیت حمایت کردن؟ نه، هیچ اهل بیت حمایت نکرده، فقط در بحث اونی که هست امیرالمومنینه که نسبت به خلیفه دوم وقتی حمله کرده بود به ایران و یا روم و اینها، حضرت کمک های فکری کرد بهش. که دو تا نکته است. نکته اول اینه که حمله خلیفه دوم در موقعیت دفاع پیشدستانه بوده، یعنی بعد از اینکه پیامبر نامه داده بود به پادشاهان و امپراتوران عالم، اونا همشون بهشون برخورده، همشون این وسط گفتن ما اله میکنیم بله میکنیم، این طرف خسرو پرویز آدم فرستاد که توی روایت ما هم هست که دو نفر اومدند و پیامبر رو مثلا بگیرند و ببرند و نمیدونم دستگیر کنند و بعد یه تعابیر توی روایت ما هست که سیبیل کلوفتی داشتن و نمیدونم پیامبر در مورد بعد یه چیزی بکنم توی روایت تر اینطوری پیامبر میگه خیلی حالا که اینم رو اومدید که سب کنید تا فردا و فلا اینا، بعد میگه آجون رئیستون مرده، میگه از انقدر خدا چی نکنید رئیستون مرده و پسرش اینو کشته و جایگزین شد اگه اشتباه نکنم، هرمز اگه اشتباه نکنم، یزد کرده باشه اگه اشتباه نکنم، که اینا بعد رفتند و اما همچنان اون فضای میسر بود. میخوام بگم فضای جنگ ساسانیان با اعراب مدامرشون جدی بود و بهشون فشار اومده بود، بالاخره بهشون مشکل بود و طبیعتاً تهدید جدی بود، تهدید از این جهت. اون طرف روم هم همینطور بود، لذا اون جنگ تبوک مسئلهش همین بود که پیامبر گفت روم میخواد حمله کنه و فلان، و پیامبر رفت طلب مرزها، بعد اونا دیدن نیستند و یا حمله نکردن یا نمیدونم برگشتن یا هرچه بود، پیامبر بیخیال شد. رضا هم از ایران که امپراتوری روم بود، هم از اونجا که امپراتوری ایران بود، این خطر وجود داشت و این منطقه جزیره العرب هم یه منطقه بود که مثلا ارزش گرفتن نداشت، انقدر منطقه بیابون و انقدر بیاب و علف و انقدر صحرا و اصلا یمن رو چرا یمن رفتن گرفتن، یمن ملقه خوش آب و هوا بود میگرفتن، اما دیگه وسط کار نداشتن بهش. خب یک کسی آمد به تعبیر اونها مثلا سیستمشون رو به هم زد، بعد امپراتورشون رو تهدید کرده، میگه آقا به من ایمان بیارید. شما فرض کن مثلا امروز یک کسی بیاد، حالا در مثال مناقشه نیست، حق و باطل کار ندارم، میگه آقا من مثلا فلان هم بیا مهمان ایمان بیارد، میگه برو تو کشکشی کاشتشی مثلا. حکومت ها بر نمیتابن یه آدم هایی که هنوز هیچ قدرتی ندارن ادعا میکنن. به همه خاطر جنگ خلیفه دوم لااقلش محتمله به خاطر این حاله، میخوام حتما همین جوریه، لااقل محتمله که به خاطر این بوده باشه و از این جهت تا وقتی که تهدید بوده موجهه. خب حضرت امیرم طبیعتا برای دفاع از اسلام و برای این ها حمایت کرده و اگه بچهش هم فرستاده یا مثلا بهش استراتژی داده گفته تو لبه مرز نرو، تو چطور اونجا کشته بشی بعد کل کشور بخواب چی میشه، به کمک های فکری کرده. و یا اگر هم مثلا هم حسین فرستاده که نمیدونم تو تاریخ داره یعنی نیست. نقطه دومش اینه که حضرت امیر اگر مشورت داده، مشورت حضرت اینه که اگر شما بری لبه مرز بری و با سپاه بری، گفت تو بمونی اینجا تو مرکز خلافت بمون، چون اگه اونجا بری و فرماندهی کنی اونجا رو، اونجا به هر علتی تو کشته بشی کل سپاه شکست میخوره، همون اینجا باشی فرمانده شکست بخوری کسی که جایگزین میکنی. لذا سعد بن ابی وقاص رو فرستاد و اگر این کارو کرده مسئلهش حفظ اسلامه، حفظ کیانه، نه به خاطر اینکه اینا اصل کار رو تایید کرده یا نکرده. اگه کرده دفاعی بوده، اگه هم دفاعی هم نبوده آخرش بخاطر این بود که اسلام به خطر نیفته و اینا. ما غیر از این دیگه جایی که اهل بیت تایید کرده باشن نداریم. اگه نگیم که برخلافه، خلافش اینه که آقا این مال حاکم عادله، مال امام معصومه، دست اون هم نیست و نباید انجام داد. رو در طول تاریخ اون که اگه اجماعی گفتن دارین، اگه گفتن مشهوره اینه دیگه که همه اونایی که کردن خلاف انجام دادن، حتی اونا نباید انجام بدن. بنابراین ما یه دلیل هم نداریم که اهل بیت کاری انجام داده باشن، جهاد ابتدایی کرده باشن، یعنی قتال ابتدایی کرده باشن که اصل نقض بشه. پس اصل در جا خودش هست، نقض هم نشده و نمیتونسته نقض بشه. ببین اصلا در موضعی نبودن که جهاد کنن که و نمیتونسته جهاد. میمونه پیامبر که خب پیامبر با یهود مدینه جنگیده، با خیبر جنگیده، با مشرکین جنگیده، با احزاب جنگیده، با خب با خیلی جنگیده. شاید اگه اشتباه نمی کنم پیامبر میانگین هر دو ماه یه جنگ داشته، یعنی جنگ های پیامبر رو به تعداد سالهایی که اونجا بود اگه اشتباه نمی کنم هر دو ماه یه جنگ بر پیامبر، حالا یا عارض شده یا پیامبر اینقدر تو فشار و تهدید بوده و خیلی هم خودش سخت بوده. یعنی شما تو فضای تازه مسلمون هیچی نداری، تحریم هستی به قولی، مردم همش فقیر بیچاره، هر دو ماه یه جنگ بد بری. آره یعنی اصحاب الصفه میرن اونجا هیچ خونه ندارن، آخرش هم میگن آقا جان هر خونه شما وسیلت رو نصف کن، نصف تو نصف اون. مثلا با این وضعیت هر دو ماه یه جنگ، خیلی کار خودش اصلا آدم فکرش رو بخواد بکنه خیلی سخت میشه. شما خود افراد هیچی، ایمانشون چقدر باید قوی باشه که برن پای جنگ، خانواده ها چقدر که حالا مثلا دیگه راضی بشن که مثلا اینا برن جنگ و هر بار بالاخره شهادت سرم اینجاست دیگه. حالا کار ندارم. اما پیامبرم قدر متقن از همه جنگ های پیامبر این که پیامبر جنگ ابتدایی برای توسعه اسلام نداره، هیچ جا نداره. هیچ جنگی که پیامبر رفته باشه و جنگ کرده باشه دنیا رو مسلمون کرده باشه، عمده جنگ ها یا برای دفاع از خودشه، که تقریبا عمده جنگ ها دوربر خود مدینه است دیگه، مثلا فرض کنید که، یا فرض بر اینه که اونا کشور رو تهدید کردن، مثل فرض کنید که حالا که خود یهود مدینه یا نه خیبر تهدید کردن، پیامبر رفته حمله کرده قبل از اینکه اونا بیان، پیامبر رفته دفاع بیش دستان است. حتی فتح مکه هم بازم همینه، فتح مکه تهدید اونها صلح و اون قرارداد حدیبیه که نقض کردن دو بازم. لذا پیامبرم نرفت اونجا بگه آقا جون من میام اینجا با شما جنگ میکنم تا شما مسلمون بشید، نیست، قبلش رضا ابو سفیان قبل شما مسلمون شد اصلا. از مسئله سر ما از پیامبر هم جنگ پیش دست، جنگ جهاد برای مسلمان شدن اونها اونم نداریم. بازم از طبق رواله، بازم طبق روال اصل، یعنی این که پیامبر منطقش رو عرضه کرد، اونا بهشون سخت اومد، اونا اومدن مقابله کردن، اونا اومدن پیامبر برای مسلمان رو گرفتن، اینا مجبور شدن فرار کنن. بعد اینا اولین جنگ که پیامبر البته رفت توی جنگ بدر اولا، سپاه که نه، قافله ابو سفیان داشت میرفت سمت شام، پیامبر رفت که اون رو مصادره کنه. بله پیامبر اولا به ذات پیامبر رفته، اونا نیومدن، اما پیامبر رفته اموال رو مصادره کنه که اینا تو مکه گرفتن، رفته مصادره کنه، اونا فهمیدن در رفتن. موقع برگشتن یه بحثی شد که ما بریم بجنگیم، گفتن نه الان نجنگیم، میریم بعدا میایم. رفتن دو بدر دوم شد و دو بدر دومم باز بدر دوم اونا اومدن. یعنی منطقه بدر اگه اشتباه نمی کنم مثلا از مکه حدود 300 کیلومتر 300 خوردی فاصله داره، از مدینه حدود 100 خوردی فاصله داره، یعنی به سمت مدینه از اونا اومدن سمت مدینه. خب شکست خوردن، سال بعد دوباره اونا اومدن احد توی مدینه و همچنان این فضای پیامبر جنگ های دفاعی است که البته نکته هست، پیامبر جنگ های بعد از سوره توحید، ببخشید سوره توبه، اونجا دیگه مسئله پیامبر دیگه دفاع نیست، اونجا پیامبر داره میره، مسئلهش اینه که این کشور تقریبا توی یعنی اون جامعه متفرق جزیرات العرب همه یه پارچه شده، یه کشور شده، این وسط چند تا کلونی وجود دارن که این کلونی ها دیگه تن نمیدن، اذیت میکنن یا مثلا فلان. پیامبر میگه آقا جان شما یا باید با ما باشید یا نمیشه، برای کشور نمیشه دو تا این وسط. اون یه باز حکایت دیگری است بعد از سوره توبه که البته باز پیامبر بازم با اینا عهد میبنده، با اینا زمان میذاره، فلان میذاره که بالاخره ما یه کشوریم اینجا، این کشور نمیشه که کلونی های مختلف داشته باشه که مخالف باشند و بعد بخون هر بار اذیت کنند و هر بار تهدید کنند، لذا باید این یک پارچه‌اش کنیم. لذا باز هم نه پیامبر نقض میکند رفتار پیامبر این اصل را، رفتار ائمه هم نقض نمیکند. اصل اولی همون اصل عدم قتاله. لذا سریع عبارت رو بخونم، لکن الائمه المعصومین لم یقومو بالقتال ابتدایی تجو المشرکین حتی یجبرو هم الى الاسلام. هیچ وقت اینا این کار نکردن که اولا به بذات برن جهاد پیدا کنن مردم مسلمون کنن. لعنهم لم یکونوا فی موقف تدبیر المجتمع، اصلا اینا حاکم نبودن. ولم تمکن هم اقامت القتال، اصلا امکان نداشت اینا جهاد انجام بدن، نمیذاشتن اصلا. و انما منعوا عن اقامته من جانب التواقید ولو کام الجائرین، اصلا اونا نمیذاشتن که شما دست به شمشیر بشید و فلان و کجا بود میشستن. ولم يدعو الناس الى دعم هؤلاء الجبابره، و اهل بیت هم مردم به حمایت از اینا دعوت نکردن، عمدتا میگفتن آقا برید دفاع کنید، برید حج برید، برید نمیدونم مرابطه کنید، اما جهاد نه. ولم يدعو الناس الى دعم هؤلاء الجبابره في القتال ضد الكفار، این کار انجام نمیدادن. فالاصل الاولی الحاکم على عدم جواز القتال على الاخرين اذا لم يكن المجتمع الاسلامي في معرض تهدید ولا امنیه غیر منتقضه من جانب الامام. پس اصل اولی جز در مورد تهدید و دفاع نقض نشده از جانب امام، اصل ترجمه خودش باقیه. كما ان سيره النبي في الحروب التي اقامها ضد المشركين لم يكن بغرض دعوته الى الاسلام و جبرهم نحو قبول القيم الاسلاميه. منطق پیامبر جنگ برای مسلمان کردن و ارزش توصیه ارزش ها نیست، بل تلک الحروب انما کانت تقام من جانبه ای، از جانب پیامبر این حرب ها اقامه شد، فیما اذا حدد المشرکون المجتمع الاسلامی، بعد تهدید ناامنی، ولم یامن المدینه من الخوف من هجوم مشرکی مکه، در امنیت نبود پیامبر که اونو حمله نکنن. فالحروب التي قام النبی بها قبال المشرکین که اعداء المجتمع الاسلامی معامله کرد به خاطر اینکه اون دشمن بودن. تعتبر من امثله القتال الدفاعی، این اسمش جنگ دفاعیه چون تهدید بود. البته نکته هست، نعم قد قام النبی بالحرب قبال اعدائه فی بعض الاحیان بالحرب الوقایی، جنگ پیش دستانه. یه سوال کنم ببینم فرقش چیه، جنگ پیش دستانه و جنگ پیشگیرانه فرقش چیه؟ زمینه هم حتی ممکن نداره، ممکنه بعدا به جنگه. در پیشگیرانه ممکنه بعدا به من حمله کنه، الان یک میرم این کاری میکنم که از اون امکانه از بین بره. در پیش دستانه امکان نیست، فعلیت هنوز پیدا نکرده، بالقوه هست، جدی هم هست، اما نیومده. مثل جنگ خیبر، جنگ خیبر اون شروع کرد که ما اله میکنیم بله میکنیم میزنیم میکشیم فلانه، پیامبر وانایستاد اونا بیان اینجا اگه اومدن به جنگه. یه راست رفت هم اونجا و قبل از این کنه شروع کنن پیامبر رفت. یا مثلا جنگ مثلا ایران با داعش، قبل از این که بیاد لو مرزم ما رفتیم توی زمین خودشون رو از بین بردیم، ما وانستیم بیاد تو مرز ما بعد شروع کنه اونا. خب این بیاییم پیش دستان است قبل از اینکه اوش بیاد و همه حتی اعلام میکنه، اون میگه ولایت خراسان و ولایت ایران و اصلا اعلام کرده ما خب بریم بگیریم. لذا میشه پیش دستانه، ما جنگ پیش دست یعنی دفاع پیش دستانه داریم اما پیشگیرانه نداریم. در پیشگیرانه تعابیری که از تعمیر ولی اینکه تو جنگ نیست، مثلا بهش میگن که آقا این ابن ملجم مثلا حضرت خودش میگه این بعدا منو میکشه، خب بکشش دیگه، اگه تو رو میکشه دقیقا مثل اون کاری که نمرود که آقا یه بچه میکشه که هر کی ممکنه رو بکشید تو من نکش، آقا ظلم جور ستم که بکشید و بعدا سراغ من نیاد. حضرت امیر میگه آقا من میدونم این منو خواهد کشت، که تو که میدونی الان بکشش که به چه جرم بکشمش، کاری نکرده که به چه جرم. ولی آدم اگه جنگ پیش دستان پیش گیرانه مجاز بود این اول آدم میکشت، چون علم امام دیگه مطمئنه نقضم نمیشه از به میبره تو بدن حاصل نشه. خب کاری نکرده، بذار اول بیاد جنگ اتفاق بیفته اعلام جنگی بکنن بعد میره توی جنگ خواره توی جنگ نهروان، حالا اونجا آدم خود به جنگی باشه. ولی خالش برای چی به جنگه؟ آره، لذا یکی از مواردی که ما جهاد ابتدایی نداریم، ممکن این کسی جهاد ابتدایی رو به جهاد به معنای جنگ پیشگیرانه بخواد تعبیر کنه، که اینا به هر صورت که فردا این کار میکنن، که شما بخوای نخوای فردا میخواد کنه نکردن که. لذا جنگ پیشگیرانه ما توی فقه نداریم، شرعیتش معلوم نیست، اما پیش دستانه چرا؟ منطقش هم معلومه دیگه، منطق جنگ پیش دستانه تهدید و ناامنی و دشمنی درش هست، هنوز به فعلیت نرسید، هنوز نیومدن دارن میان وقت نکردن. تعبیر از تعمیر داره که اون تعبیر اون تعبیر فی اغر داره هم از تعمیر داره که شاید ما زل قومون قاتلو نمیدونم فلان فی اغر داره هم این تعبیر از تعمیر داره که هیچ مردمی خار نشدن مگر اینکه در داخل خاکشون با دشمن جنگیدن. نه خب چه کاریه، شما قبل از اینکه بیاد شما برو. لذا امریکا بر اساس همین منطق که اصل منطق درسته، برای اینکه کشور خودش امن باشه جنگ ها رو معمولا میبره 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر 10000 کیلومتر اونورتر، یعنی دشمن رو میخواد توی ویتنام از بین ببره که دیگه اصلا به مرز نرسه به کشورش نرسه. ولو اینکه اصل منطق جنگ پیش دستانه درسته، حالا مساقش غلطه اینجا قطعا. یعنی عراق مثلا چون رفتی عراق بگی عراق چی کار کرده اصلا؟ عراق اصلا تهدید هم نکرده، عراق مال خودته، عراق صدام که اصلا در اختیار خودته که اصلا کاری نکرده که. یا مثلا افغانستان، مگه افغانستان حمله کرد مثلا فرض کن به برج های دوقلو مثلا؟ اگه حمله کرده آخرش عربستان بود، که بود عربستان رو میرفتی میگرفتی. این که مساقش غلطه هیچ، اما اصل کار در جنگ پیش دستانه که شما یک کاری کنی که مرزهات در امان باشه، دشمن رو پشت مرزهات از بین ببری. مثل کاری که مثلا برای داعش گفتن آقا تا 40 کیلومتری یا 60 کیلومتری اگه بیاد میزنیم. آقا 40 کیلومتری 60 کیلومتری تو مرز تو نیست، مرز دیگریه. خب مرز رو حفظ میکنم دیگه، این منطق درسته. اما این که حالا مصداقی که اونایی که ادعا کردن درست یا نه، قطعا مصداق مثل آمریکا اینا که مصداقش قطعا غلطه و مصری توسعه طلبیه و الا آره سغرای اونها درست نیست و الا اصل کبرا که جنگ پیش دستانه مصطلح و اغلاهیست، چون فرضش دشمنیه، دشمنی قطعی باشه و دشمن از بین برد، دشمنی که میگه من میکشم، میگه من اذیت میکنم، میگه خب طبیعیه دیگه، قبل از اینکه بیاد او رو باید باش مواجه شد. لأن الغرض من القیام بالحرب الوقائی دفع التهدید، اصلا جنگ پیش دستانه برای از بین بردن تهدید و تضمین الامر للمجتمع، امنیتش تضمین کنه. للهجوم به غرض استخدام المنافع او توسع البلاد، این که نه بریم حالا مثلا منافعشون رو بگیرم برم تو کشور توسعه بدم، قطعا اون نیست. فل اصله و القیام بالقتال دفاعی دون القتال به غرض توسع البلاد و استخدام منافع سایر البلاد، اصل اینه که شما دفاع آری، کشورگشایی خیر. فکما ان القتال دفاعی او الوقائی غیر مقیدن به حضور المعصوم، جنگ دفاعی به امام کاری نداره، دفاع پیش دستانه به امام کاری نداریم، چون فرضش تهدیده، تهدید هم غیر امام نیست. فکما ان القتال الدفاعی او الوقایی غیر مقید به حضور المعصوم، ان القتال التهاجمی ایضا غیر مقید به المعصوم، اون مثلا امام غیر امام نداره. آقا اونجا قتال ابتدایی مجاز نیست، معصوم باشد نباشد. قتال دفاعی قید امام نیست، معصوم باشد یا نباشد. پس اصلا قید معصوم نیست، اون امام عادله که سر جا خودش باید بحثش کنه. من جهت اخرى نقول ان الاصل ان یدعا کل کافر و مشتق الى الاسلام و ایمان، اصل اولی دعوته، هر کسی رو به اسلام دعوت کنه. لعن الاسلام ممایج و ان یدعا و ینتشر فی العالم، فرضش اینه که اسلام با توسعه پیدا کنه دو عالم. بالحکمت و الموعظت الحسنه، منطقش اینه. ولا یجوز هذه الدعوه به وجود المعصوم و حضوره. خب دعوت به اسلام، خب همه کان دعوت به اسلام بکنن، هر کی میخواد باشه باشه. لان منطقش هم اینه، لان تقید الدعوه به حضور المعصوم یؤدی الى تعطیل الدعوه، اگه مقید کنی دیگه دعوت نباید بکنی، چون معصوم دیگه نیست، حضور نداره. یؤدی الى تعطیل الدعوه و حرمان الناس من الاسلام فی کثیر من الفترات، تو بسیاری از دورها دیگه اصلا معصوم نیست ما دعوت کنیم. پس اینکه دعوت رو هم مقید به امام بکنیم، اونم خیلی موجه نیست. کما یمکن یقال به ان الاصل عدم تقید الجهاد الابتدایی سواء کنه به معنی القتال او دعوه به حضور المعصوم. پس اصل در قتال چه دعوت باشد، چه حضور، چه دفاع باشد، چه پیش دستانه باشد، چه هجوم باشد، به معصوم کاری نداره. لا سیما فی ساعت المجتمع و ما یتعلق بالامور العامه المرتبطه به تدبیر المجتمع، اگر امور اجتماعی باشد، امور اجتماعی باید انجام بشه، اینکه ما امور اجتماعی و اداره و تدبیر رو مقید کنیم به حضور معصوم. میشه شما کشور رو، اداره کشور به حضور معصوم مقید کنیم؟ حدود و دیات و قصاص و جهاد و حکومت و همش بگه معصوم. خب بگو نه دیگه. لأن تقیده به حضور المعصوم یعدی الى تعطیل تدبیر به شؤون العامه فیجوز ان یقیمه نائب الامام. اون نیست، بلکه کسی جایگزین کنه. نائب امام کیه؟ و هو الولی الفقیه فی اصل الغیبه تحقیقا لغایات دعوه. چرا باید ولی فقیه باشه؟ چون حاکم عادل است که دعوت و غایات دعوت رو محقق میکنه و از یه طرفی هم اون امنیت رو تضمین میکنه و تحصیلا لاقامت الامر المجتمع. برای این اصل اولی ظاهرا همین که میگیم اصل بر عدم تقید به حضور معصوم است در اصل غیبت. حالا این وسط جهاد ابتدایی رو جهاد فرض کنیم، قتال فرض کنیم، پیش دستانه فرض کنیم، حتی هجوم فرض کنیم، حتی دعوت فرض کنیم، هر کدوم از اینا رو فرض کنیم، قید معصوم درش نیست و نمیتونه باشه. این مقتضای اصل. چیز خلاف این نکته خلاف این اصل دو ذهنتون هست که اصل رو جای دیگه ببریم یا نه همین موجه فلان تو ذهنتون؟ خیلی خوب، الحمدلله ذهنمون همسوه. بعد پس ما از اصل اگر گذر کنیم، ما با یک سری آیات مواجهیم که این آیات عملا میگوید در قبال جهاد میگوید که شما نجنگید و این نکات بسیار مهمه. حالا ما آیاتی که در بحث اختیار بود که خوندیم، اونم سر جا خودش، که فانت تکره الناس، آیا تو مردم تکره الناس علی ایمان، آیا تو نباید اکراه کنه به ایمان. حالا اینا رو که خوندیم، بحث اکراه اینا شی خوندیم، اما آیاتی که در حوزه اجتماع میگوید اصل بر عدم جنگ، اصل بر این است که شما اصل بر عدم قتاله، برخلاف آیاتی که میگوید قتال کنید و جهاد کنید که ما اینا رو عمدتاً به قتال دفاعی فرض کردیم، مقتضای اصل اولیه. اگر تهدیدی نبود، اگر ناامنی نبود، اصل بر چیه؟ آیا اصل بر جهاد قتال یا اصل بر عدم قتاله؟ فرض ما اینه، این آیات میخواد بگوید غرض از یعنی در اسلام باید بگونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، تمام. غرض از قدرت و عدو یا جای دیگه، غرض اینی که شما نسبت به دشمن بازدارندگی داشته باشید، دشمن به تو حمله نکنه، به همین مقدار باشه کفایت میکنه. غرض حمله کردن نیست، غرض بازدارندگی نسبت به حمله دشمنه. حالا آیا این مدعا رو که موافق همون اصله، آیا این مدعا از توی آیات و روایات در میاد یا نمیاد؟ ما آیات جهاد رو طبیعتاً مرور کردیم، گفتیم آیات جهاد یعنی دفاع یا دفاع پیشدستانه، هجوم نه. اما آیاتی که در نهایت میگوید شما باید بازدارندگی حاصل کنی، یه بحثی البته اینجا هست، اینم حالا توی تک تک این آیات اتمالا بحثش میکنم، تک تک اونایی که مرتبطه. گفته شده که این آیات که میگه جنگ نکنید و حالا صلح کنید و بازدارندگی، مال قبل از سوره توبه است. سوره توبه میگه آقا جان بزنید بکشید دیگه و سلام. تا قبل از سوره توبه ما انگار سه تا، حتی اینو قبلا با هم مرور کردیم یک قدر توی یک سرفصل دیگری، که اول پیامبر میگه آقا ما با هم یه کنار بیاییم، سازش کنیم، فلان کنیم. بعد پیامبر میگه که دفاع، بعد میگه حمله. حالا این آیاتی که میگوید که شما بازدارندگی داشته باشید برای همه ادوار است یا قبل از سوره توبه است؟ اینا با طبیعت نمودش بحث کنیم که آی به عبارت دیگه، آیا سوره توبه نسخ کرد آیات قبل را یا نسخ نکرد؟ بس نسخ هم نکته مهمیه که حالا زیلش حتما خواهیم خوند. ببینم ما چقدر من فقط این عیدو رو یه اشاره بهش بکنم و یه تأملی هم بکنید، ولی اینکه حالا مثلا تأملی هم بکنید ببینیم که اون تلقی که ما از آیه و عیدو داریم که عیدو کلن در مقام بازدارندگیه و سلام، یعنی بی اصلا منطق عیدوله اون منطق بازدارندگیه و منطق عدم قتاله و به قتال نمیرسه. حالا مقدمات رو نمیخونم، یه کاری بهش ندارم. تو وعی دو چند تا نکته وجود داره. یک این حالا شما باید تعمل بکنه توش، وعی دو لعو مستطعت من قوه، نمیگه قدره. آیا قدرت با قوه فرق میکنه یا نمیکنه؟ این نکته اول. اعدو لهم، یعنی اعدو رو با علیهم نیورده، استعلاء نیورده، ولی اینکه اعده با ل متعدی میشه، با علا متعدی نمیشه ظاهرا. اما هیچ یه واژه دیگه ای که مقتضی استعلاء باشم نیورده. چرا اعدو لهم؟ یعنی ماده اعداد ل، حالا اعداد با علا نمیشه، ولی این که نمیشه شد، خب به جا عیدوی فعل دیگه استفاده میشد. مثلا این که من قوه میگه، قوه با قدرت فرق میکنه انگار. ترهبونه به غرض خوفه، دشمن. منطقه اینجا هم عدوه، کف نیست، عدو الله و عدو کم و عدو الله چرا، عدو کم چرا، آخرینه کیه و آخرینه من دونه هم باز چرا. و یه تعبیرم آخر داره که و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. اون انفاقه یعنی چی؟ یه دفعه بعد از اعدو لهم انفاق در راه خدا و یعنی چی آخه یه دفعه مثلا شما چه مناسبتی داره؟ و در نهایت اون دال مرکزی این آیه چه میخواد بگه؟ چون این آیهش که بحث قتال رو مطرح نمی کنه. غرض از این آیه هم اینه که شما تمام مهیا کردن قوت یا قدرت هرچه که هست به غرض این که اون طرف بترسه، بیخیال شه، نره شما به جنگی باش. اگه این آیه اینجور باشه، برخلاف آیات که میگن جهاده که باید بیره قاعد سلاح در بیاری که بکشی، کشتن و قتال هست نه خوف و بازدارندگی. این آیه در نهایت با برخی از این نکات که اجمالا گفتم کارا تعمالم بکنیم، حالا متن مگه نگاه کنیم، اینا غرض از این آیه در نهایت دال مرکزیش بحث بازدارندگیه. جنگ نیست، قتل نیست، قتال نیست، حتی استعلاء هم نیست. و حالا اینو بعد با هم مرور کنیم. دو برخی از آیات دیگه هم بازم تو همین وزان هست که چه بسا مراد از اینها رو ما ببینیم شاره چه میخواد بگه، و اون وقت ما اینها رو در قبال اون آیاتی که میگه قتال بکن و جهاد کن و بزن و بکش، و یا حتی آیاتی که میگه که اگر پیدا کردی بکش، فقتلو هم حیثم وجدتم ثقفتم وجدتمو فثقفتمو، هر کجا دید بکشید. اون چی میگه، این چی میگه، با هم منافاتی دارد یا ندارد و تکلیفش چیه؟ چرا؟
این برای آمادگی داشتن که دیگران بترسن و شما تعدی نکنن.
خب همینه دیگه، غرض همینه دیگه.
این رو به این که زمینه اگر جای دیگه ای زنید تحدیدی چیزی بود ما بخواییم.
ها با این همین میخوام میگم اصل من دارم تو اصل اولیه بحث میکنم. اصل اولیه اینی که شما آماده شی، مهیا بشی یه جوری که کسی بهت کاری بهت نداشته باشه. شما ببین ورزش ها مثلا طرف مثلا ورزش مثل رزمی ها مثلا، غرض از این ورزش ها عمدتا اینه که کسی به شما کاری نداشته باشه. لذا معمولا کسی که ورزش کارن بهش میگن آقا شما ورزشکاری جو نگیرده دالا ورزش میکنی بیا همه رو بزنی. در از سلامتیه وقتی هم شما قدرت داری کسی بد... کاری بد نداره. البته اگه کسی باید بزنتش بزن، اما اصل اولی اینی که شما ورزش کنی که قوی بشی که بری بزنی، میگه نه ورزش کن قوی شو تا دیگران چشم تما بد نکنن. اینو اصله. خلاف این اصل ما دلیل باید داشته باشیم. حالا نسبت باید با بقیه بعدا مشخص کنیم که نسبتشون چی هست یا نیست. امکان استفاده یا نه وقوع استفاده؟ شما بله وسیله داری که بالاخره اگه استفاده نکنی از بین میره فلان میشه. آره رزمایش میذارم براش. قرض از رزمایش بازدارندگیه، قرض از رزمایش استفاده از اینه. اما اگه دشمن اومد چیکار میکنه؟ تو هم میزنی. حالا مثلا فرض که ما الان این همه سلاح داریم دیگه، چیکار میکنیم؟ میرم حالا چون سلاح داریم بریم بزنیم. حالا سلاح تولید کردیم زیادم شد، حالا چیکار کنیم؟ راست میگه قرض از سلاح هم استفاده است. ولی شما سلاح بگیر بگیرم استفاده داشته باش خب چه درد میخوره؟ سلاح داریم اما برای یه جایی استفاده کنی. حالا تو رزمایش استفاده میکنی، بعد یه دفعه داعش پیش میاد بالا میشه اونجا رو میزنی، بعد مثلا فرض کنم اسرائیل شده میزنی، بقیه هم دیگه کاری نداری. دو جا وقتی زدی بقیهش میگیری میفروشی. تیکیاتی زدت کنی که یعنی اینجوری که حالا هر کسی شم... مثلا فرض آهنگر شمشیر میزنه میگه حالا من که شمشیر مثلا برم عمر بکشم، حالا من شمشیر دارم بخاطر اینکه میخوام بفروشمش، اما نه اینکه حالا چون شمشیر دارم حالا بعد برم بکشم مثلا. حالا آیه رو بعد با هم دیگه ان شاء الله مرور میکنیم. و صلی الله علی سید محمد الله.